أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحسب السكب محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. وفعلاً نفیارم کردم دوستان میان معطل میشن، الان وجدانم اذیت هم میکرد، معلوم میشه ما دیر میان، دوستانم دیر میان، به نتیجه بعد از این وجدانم راحت تأخیر میکنم. ما امروز چون بعد قوم مشاورشیم و نهانیم اونجا برنامه داریم، این داری زودتر اومدم که بحثو به کمی زودتر تموم کنم. نه میدونم خوشحال میشدید من نیمدم، ولی مرحوم اطلاع ستوده رضوان الله تعالی علیه که تقریبا تمام این نسل از روحانیت ایران همه در یه مقطع شاگردشون بودن، مکاسب و کفایه رو غالبا پیششون خوندن، ایشون میفرمود که عراق که بودیم از روستامون صبح زود باید میمدیم عراق برای درس، اون وقت را می افتادیم صبح زود تو سرما زمستون، اون موقع برف سنگی می اومد گاهی تا کمر می رفتیم تو برف، می رسیم عراق که می رفتیم مدرسه می گفتن استاد نیومده، انقدر خوشحال می شدیم که استاد نیومده. آره الان ایشون که درس خون بوده و بچه بوده، آره پیر مرد نبوده، خیلی تفاوت زیاده.
بچه‌ها از لحاظ روحی با کلاس شما
ارتباط دارن. ما که معجزاتون بیش از این است، میگن پیرمردام تلپاتی دارن به ما. خب از شبت که راجع به مبانی قول به مقاصد بحث کردیم جلسه گذشته و گفتیم که تطمیم بحث رو به جلسه بعد مکر کنیم. جلسه پیش بیشتر یه نگاه هستی شناسانه داشتیم راجع به توحید و ذات باری تعالی و معطوف به از صورت که از حیثی انسان شناسی بعدش، و وعده کردیم که مختصری هم از اصولی که مربوط به دین شناسی میشه، یعنی اقتضاعات دین، اقتضاعات صفات باری رو عرض کردیم و فی الجمله به حیث انسان شناختی مبانی هم اشاره کردیم و به حیث دین شناختی هم گفتیم باید اشاره داشته باشیم. اصلی رو مطرح کردیم در عنوان تناسق تشریع و تکوین. این تناسق تشریع و تکوین دو وجهیه، از جهت هستی شناسانه چون داریم از یکی از خصوصیات تکوین و کون حرف میزنیم، از حیث دیگه دین شناسانه است چون داریم باز از خصوصیات تشریع سخن میگیم، و به حیث دیگری در لایه زیرین انسان شناسانه است چون از طبیعت فطرت انسان و اقتضاعات فطرت انسان در نسبت با شریعت هم سخن میگیم. از این جهت این اصل در حقیقت از جهتی هستی شناسانه و جان شناختی است، از جهتی دین شناسانه و شریعت شناختی است، از حیث دیگر انسان شناسانه و فطرت شناختی است. در واقع مدام این است چنان که از شد بین تشریع و تکوین یک تناسق و تناسبی هست، ترابطی هست، و تشریع مطابق تکوین است. و شریعت با فطرت سازگار است. تناسبی و تناسقی و سازگاریکی بین فطرت و شریعت وجود داره. شریعت از روی باری تعالی مطابق فطرت طراحی شده به تعبیر عادی. و خب اقتضاعات این اصل بهرن این باید باشد که شریعت اهدافی رو در تکوین باید تأمین کنه. در حیات انسان شریعت باید یک سلسله اهدافی رو پیگیری کنه و الا این تناسب و تناسب چه خصلت ثمری داره. جهت این که خداوند حکیم این تناسب و تناسب رو رعایت فرموده ملحوظ داشته است این است که شریعت اهدافی رو برای انسان تأمین کنه و عمده غایات یا مقاصدی رو که ما داریم بحث میکنیم و نوعا بحث میشود ناظر به انسانه، برای تأمین جهاتی برای انسانه و اصولا انسان در هر حال مکلف است و متعلق است، در حقیقت موضوع احکام است. این مطلب رو از بعضی آیات به وضوح میتوان فهمید، از جمله آیه 78 سوره شعرا: الذی خلقنی فهو یهدین، اون که خلق کرد مرا از او مرا هدایت میکند، یعنی هادی من خالق من است، خالق هادی است و او چون میداند چه مخلوقی را آفریده است و به طرائف و ظرائف وجود من آگاه است مرا هدایت میکند، یعنی هدایتی که او میفرماید مطابق با خلقت من است و در واقع شریعتی که میفرستد مطابق با طبیعت و فطرت من انسان است. این از لسان است ابراهیم سلام علیه بیان شده در سوره شعرا 11 آیه از 78 تا از ساعت که 89 آیات سوره شعرا، آیاتی است که از لسان است ابراهیم نقل میشه، آیات بسیار دلانگیزی است. و به قرینه این که یعنی علاوه بر این که ما میگیم چون سخن از این است که مبدأ خلقت و شریعت یکی است و خلقت در واقع منشأ شریعت است و فرموده است الذی خلقنی فهو و یهدین، او هم منو هدایت میکنه و هدایت میکنه به چی؟ با چی؟ با شریعت هدایت میکنه به سمت حتما اغراضی، همجور رها نیست. و قرینه دیگر این که قائل این سخن از ابراهیم پیامبر است، یک نبی داره این سخن رو میگوید، یک رسول که پیام‌آور است، پیام‌آوره و رسول اولوالعزم داره این سخن رو بیان میکنه. اینا قرائن این است که این هدایت هدایت تشریعی است. خب با علاوه بر این یک قرینه دیگر هم اشاره کنیم، با وجود این که خداوند متعال خالق است، خلقت اینجور نیست که طوری خلق انجام شده تازه هدایت شروع شده، هدایت تکوینی. خلقت امر تکوینی است و مراد از این هدایت نمیتونه هدایت تکوینی باشه، حتما باید هدایت تشریعی باشه. چرا که وقتی خلقت رو خداوند پدید آورد، هدایت تکوینی رو هم در او تعبیه فرموده. نیاز به هدایت تکوینی جداگانه نیست، سازکار هدایت و دستگاه هدایی رو در وجود آدمی تعبیه فرموده از خدا متعال. به نتیجه هدایت تکوینی با خلقت انجام میشه. ما معتقدیم انسان ذاتمند است، برخلاف اگزیستانسیالیست ها. اونا میگن که انسان فاقد ذاته، انسان وجود داره ماهیت نداره و ماهیت چو خودش به تدریج خودش به وجود میاره. انسان ذاتمند نیست، وجودمند هست. اگزیستانسیالیستن اینها، یعنی وجودگرا هستن، میگن انسان ذاتمند نیست اصلا، ما میگیم انسان ذاتمنده و به عکس بسیاری از فیلسوفان مدرن و بدبین ها که میگن انسان ذاتمنده و بدسرشته، ما میگیم نه خیر، انسان ذاتمنده، خوشسرشته، فطرتش الهیست. به نتیجه از ما خلقت همان، هدایت تکوینی همان. در واقع وقتی خلقت رو خدا متعال صورت میدهد، هدایت هم صورت میبندد، هدایت تکوینی. در واقع مراد از هدایت در اینجا هدایت تشریعیه با این قرائنی که عرض شد. و به نتیجه پس آشکارا این آیه دلالت میکنه بر پیوندی و تناسقی و تناسبی میان فطرت و طبیعت با شریعت، تکوین با تشریع، تشریع با تکوین. آیه دیگری که باز در همین جهت و در همین راستاست، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، اینم از لسانه پیامبر است، از موسی سرمالی، که باز هم تقریبا در وزان آیه قبلی است. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، خلقه موجود رو داد، ثم هدا، سپس هدایت کرد. این ثم هدا باز هدایت تشریعی مراده، هم به اعتبار این که میگوید بعد از خلقت هدایت کرد و خلقت تکوینی شده بود هدایت آغاز شد، یعنی هدایت تکوینی که درش هدایت، خلقت تکوینی که درش هدایت تشریع، هدایت تکوینی هم لحاظ شده، اون که هست. پس از او انسان من ندیدم کسی به این آیه تنسو کرده باشه، مثلا از مخالفین گفته باشه که آیه رو معنیش این نیست، یا خب بگن ببینیم باید. که ما داریم سه تا قرینه تو آیه قبلی رو بردیم که مراد از هدایت اینجا هدایت تشریعیه، در این آیه دوم تقریبا همون سه قرینه باز هست. نه اونا وقتی میگن مقاصد شریعت فاقد مقاصد، یعنی هدایت معنی نداره، به کجا هدایت کنه؟ چون زمانی هدایت معنی پیدا میکنه که غایتی باشه. خیلی خوب، باز غایته، باز غایتی هست، یعنی باید غایتی رو فرض کنم. ما ممکنه ایراد نداریم، ممکنه ما در مقام مقاصد وقت بعداً استدلال کنیم که آقا اونا آدم بیان بگن خیلی شریعت مقاصد داره، میگن مقاصد نداره، میگن آقا اصلا به شما چه ربطی داره که برای خدا تکلیف روشن کنید، بگید آقا مقاصدی دارد و شارم اینا رو تعمیم کرده است و همه آیت و روایت رو به این سمت جهت بدید، اینجور میگن. اما الان فرض که بگن خیلی ما هم قبول داریم غایت داره، ولی مثلا غایتش چیز دیگه غیر از این شما میگید، چون نمیتونن بگن که غایتش امر و نهیه، که امر و نهی خود امر و نهی است، ما میخوام بگیم امر و نهی غایتش چیه، خود امر و نهی که غایت نیست. اون البته میگن مراد از نه اینجور، قطعا اینجور که نمیگن، بلکه اونا میخوان بگن در واقع این که شما فکر کنید افعال خدا معلل است، چون احتمالاً با این اشکال به سال گیر میکنن، بله ما ممکن اینجور گیر کنن که خب بگن اگه یه معلله، البته اونا چون متکلمن غالباً و کمتر این دقایق فلسفی تو ذهنشونه، ولی اگه خواهیم فلسفی حرف بزنیم این میشه، البته ایسه کلامی هم داریم بحث. این که آقا شما وقتی بگید که غایت دارد، اون میگه خیال میکنه فاعل غایت داره، خالق غایت داره، و وقتی غایت داره پس بنابراین میشه محتاج، چون نیاز میگه غایت ممکنه، برای اینکه اینو حل کنه میگه نه اصلا غایت نداره، در که ما هم نمیگیم خداوند غایت بر خودش دارد، غایتی که به مخلوق ارجاع میشه، به مخلوق برمیگرده، اینو ما داریم میگیم. در هر حال اون چه ما از این آیات عمدتاً میخوایم استفاده کنیم، مسئله اولاً تناسب و تناسقی است که بین خلقت و شریعت رو میخوایم استفاده کنیم. و بس مسئله هدایت، وقتی بس هدایت هست پس بنابراین به سمتی، به یه مقصدی، به یک هدفی باید هدایت شد، پس هدفی وجود دارد. حالا اینکه اهداف چیست، وقتی که باید بریم سراغ مراتب و مراحل بعدی که انشاءالله بحث خواهیم کرد. حالا الان ما تو مقام بازم بحث از این نیستیم که عقل و فطرت رو فطرت عقل قلم داد کنیم یا بین فطرت و عقل تفاوت قائل شیم که ما قائلیم.
و توی مبانی در واقع مقاصد شریعت هم همینطوره، مقاصد شریعت ما نمیخوان به عقل برسیم.
نه ملازمه که نیست اینجوری بین این که آقا بگیم مثلا فرض کنید که عقل اقتضایی داره در مقاصد و مقاصد عقل مثلا این پنجتاست، اونجور که مشهور میگن مقاصد شریعت هم این پنجتاست، چون یه دایی را نمیخوام الان بکنید و زمین که اصلا اون پنجتا رو که دارم میگن هیچ دلیل بر حصر بر این پنجتا نیست. اینجا ما الان مسئله من در این نیست که چون در واقع انواع هدایت ها رو ما داریم، هدایت وجود شناختی داریم، اصلا نحوه وجود آدم که میشه اون فطرت آدم، نحوه وجود آدم آنگونه است که هدایت میشود. هدایت تکفیری مفهومش اینه، نحوه وجودش اینگونه است. حالا به اضافه اون هدایت طبیعی که مثلا فرض کنید که قلب وظایفی داره، تکالیفش رو داره انجام میده خود به خود، اون میشه طبیعی. ما داریم فطری رو میگیم که به جهتگیری خود انسان مربوط میشه. به هدایت وحیانی داریم که الان محل بحث ماست، که به هر حال از طریق وحی نیز هدایت میکنیم که میشه همون شریعت. الان اینو میخوایم بحث کنیم و داریم میگیم این آیات داریم میگه که یه نسبتی بین خلقت و هدایت وجود داره. خب این نسبته به چه درد میخوره؟ همینقدر که شبیه هم باشن مثلا؟ نه خیر، نسبتی یعنی اینکه رابطه ای هست که احیانا یا تعاملی دو سویه است، یا اینکه شریعت میاد که اهدافی رو در طبیعت انسان و خلقت انسان و فطر انسان تأمین کنه، میشه مقاصد. شریعت پس مقاصد داره.
هدایت تشریعی به عنوان حرکت در مسیر هدایت تکوینی نیست. این اداره مفاهیمی
باشه یا نه؟ در مسیر هدایت تکوینی تعبیری بخوایم بکنیم شاید دقیق نباشه، چون هدایت تکوینی از کردیم هدایت طبیعی هم جزءشه، که مثلا قلب همینطوری ضربان قلب میزنه، این داره به فعلی رو انجام میده با هدفی، این تکوینیشه، طبع انسانه، اختیاری هم نیست. اینجا بیشتر با اگر مثلا با هدایت فطری بفهمید بهتره. هدایت شرعی تشریعی با هدایت فطری سازگار است. این خب مناسب تره، چون هدایت فطری بیشتر معطوف هست به کمالات انسان، به جهات در واقع انسانی انسان، اون وجه متعالی بشر، این جهات به سر عنایت داره. در هر حال در این آیه هم در واقع در آیه دوم هم به نظر میاد که هدایت تشریعی است و در واقع پس از خلقت هدایت و با سمه در واقع اینو ترتیبی اگر نه ترتبی احیانا قلم داد شد در بالا با فاس ترتب بیشتر میفهمیده میشه، در اینجا احیانا ترتیب. حالا در بحث مفاهیم ما خودمان نپذیرفتیم، ولی ما مثل بقیه هستیم، خیلی از مفاهیمی قبول نمی کنه ولی در مقام بحث بهش تمسک میکنه، ما هم داریم امکار میکنیم دیگه. به هر حال اجمالا نمی شود گفت که حالا این سمه اینجا بیراهه و بیجاست، اول قاعده چون نقشی رو داره و قرینه این که قائل موساست، هست موساست، و قرینه این که در تکوین در خلقت اون هدایت تکوینی شده، پس بنابراین باید این هدایت دومی که داره مطرح میشه این هدایت تشریعی باشه. آیات دیگه هم هست باز و صد آیات اول سوره اعلام، سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. به هر حال خداوندی آفریده ما رو که خلق کرده و به کمال کمال بخشیده، تسویه فرموده و اندازه گیری کرده، هندسه داره کار، در واقع هندسه داره. گفتیم هندسه در واقع همون اندازه فارسی است که عرب ها هندسه تعبیر کردن. به هر حال اندازه گیری داره، یک برنامه داره در واقع و هدایت هم میکنه. فهدا، فا کاملا اینجا میشه گفت که خیلی وضوح داره در ترتب. در هر حال این آیه هم میتونه در همین جهت باشه و اینطور سایره. یا آیاتی که اشکال نداره، فهدار ما داریم میگیم، اون که تقدیر فرموده، خلقت فرموده، برای تکوینی کرده به اونا، اما به اضافه اونه میگه فهدا، این هم هدایت تشریعیه. چون اینجور نیست که خدا گفتیم مثل اگزیستانسیالیست که ما بیم بگیم آقا انسان خلق شده هیچ به هیچ رو کرده، به هیچ ماهیتی و لا به شرطه. اون وقت یه مرتبه بعد از او خدا تازه میاد به شرط شیش میکنه. اینجوری نیست، بلکه ما میگیم آقا انسان فطرت داره، اصلا فطرتش خلق شده، با فطرت خلق شده. به نتیجه در واقع اون هدایت تکوینی در خلقتشه، با خلقت هدایت تکوینی تمام، یعنی نه که تمام مأموریتش تمام، دو سال کارش انجام شده. این نمیشه گفت پس هدایت کرد، چون با خلقت هدایت انجام داد. پس هدایت کرد یعنی رسول فرستاد، اینونه. وجود تو رو، کون تو رو خلق کرد، با خلقش هدایت تکوینی انجام میشه. رسول فرستاد که با او هدایت تشریع انجام شه و میفرماد فهدا، قدر فهدا. این در واقع ما هم داریم میکنیم به هدایت تشریعی. یا در زمینه حتی هم آهنگی بین طبیعت و خلقت با شریعت هم، خب بعضی آیات اوصاف دوتا رو با هم شبیه هم بیان میکنه. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر. نگاه کن چه نظمی ما برقرار کردیم، هیچ خلایی و رخنه‌ای درش نیست، هیچ خطایی درش راه نداره. آفرینش اینجور منظم است، اینجور منسجم است، این دستگاه اینچنین نیست. این راجب طبیعت، این راجب تکوین. شبیه همین راجب تشریح میفرماد افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. به نظر ما این دو تا آیه در وزان همن. اون داره میگه نظم و نظام رو و ترعاف و ظرافی رو که قرآن تعال در خلقت لحاظ فرموده داره بیان میکنه، این داره ظرائف ترعافی رو که در شریعت، در قرآن کریم که حامل شریعت است، لحاظ فرموده است داره بیان میکنه. میگه آقا خلقت و تکوین، شریعت و تشریع من مانند هم یک نظام هم، دستگاه هم، منسجم هم. شباهت در واقع این دو رو بیان میفرماد. یه روایتی بله، حالا مضمونش اینه، معداش این است که آقا اون ساختارش میفرمید، ولی معدای این مطلب این است که آقا عالم منسجم است، آدم هم منسجم است. عالم یه دستگاه است، آدم هم یه دستگاه است. و این شباهت رو یه روایتی در بهار هست، در یعنی از کافیشون رو نقل کرده که میگه اصلا این که شریعت طی 23 سال و بخشی در مکه و بخشی در مدینه و این آمده، میگه تشبیه بکنه به خلقت عالم در ستت ایام. ببینید در خلقت عالم هم مراحلی بود و تدریجی بود، در شریعت هم همینطور بود. روایت از این قبیل داریم. خب این یه نکته راجع به در واقع تناسب شریعت و فطرت.
ستت ایام در 6 مرحله اینجا منظور اینه که یعنی احکام به تدریج آمده.
بله، بس این که ببینید شما چند طوری خلقت تدریجی، شریعت هم تدریجی، اینجوری فهم داره باید. میخوام بگم یک موازنه و مقایسه بین شریعت طریقت تو روایاتمون هست، از اون نمونه بین روایت شروع کردم. یه جهت دیگه اصلی دیگه هم که اجبانن عرض بکنیم که باز در همین راستاست، یعنی در جهت در واقع این دیگه کاملا دین شناختی، قبلی رو گفتیم از حیثی اصلی شناختی، از حیثی انسان شناختی، از حیثی دین شناختی است. این اصلی که میخوام عرض کنیم جنبه دین شناختی داره و اون این است که دین یک نظام است، یک دستگاه است. شاید سابقا اجمالا جو بحث کردیم، ما توی بعضی از جلساتون بحثایی رو طرح میکنیم، یادم میری که تو کجا گفته بودیم، ولی مطمئنم که اشاره به این قسمت داشتیم، نه به این تفصیلی که حالا اینجا نوشتیم که اجمالا شما هم عرض کنم، ولی تفصیلش رو در اون بحث صبح دوشنبه داریم به عنوان نظام پردازی، اونجا تفصیلش رو عرض کردیم. به هر حال دین نظام است. نظام رو هم که تعریف میکنن با حالا دیگه خیلی به تفصیل نمیخوایم ورود کنیم، حداقل اشتراکی که بین همه تعریف ها از نظام هست، جامعه شناسان تعریف دارن، متخصصین مدیریت تعریف دارن، خود ما خود به تعریف مفصلی طرح کردیم و گاهی بعضی رشته های دیگه، ولی نکته ای که تقریبا مورد توجه هم است این است که نظام به غایت تعریف میشه. تقریبا تعریف مشهور این است که نظام عبارت است از مجموعه مؤلفه هایی که میخواهد غایت معینی رو تأمین نماید. یعنی اگر پذیرفتیم نظاممندی را، نظامداری را، باید بپذیریم غایتمندی را. بله دیگه، آیتی دارد دیگه. و اگر ما بگیم نظام بند است اما آیت نداره، یه حرف بیهوده ای زدیم. به نتیجه اگر بپذیریم دین نظام است، یک ابرنظام، در واقع ما میگیم دین ابرنظام متشکل از دو دسته کلان نظامه، پنج کلان نظام محتوایی: عقاید دینی، علم دینی، معنویت دینی، اخلاق دینی و شریعت، احکام دینی. اینا پنج تا نظام بزرگ هستند، کلان نظام هستند، اینا محتوایی هستند. و این پنج کلان نظام بر چهار کلان نظام سوار می شوند. کلان نظام ارتباط با رب، معاملت الله، تعبیر امام صادق روایت که داریم، و کلان نظام ارتباط با خود، با نفس، با معاملت النفس، کلان نظام ارتباط با خلق، با مردم، معاملت الناس، و کلان نظام ارتباط با دنیا، با منابع، با محیط زیست، طبیعت، منابعی که وجود داره. چهار کلان نظام ارتباطیه که اون پنج کلان نظام ارتباط محتوایی، اونا بر این چهار کلان نظام ارتباطی بار می شوند. اون پنج کلان نظام احکامی هستند که این چهار کلان نظام ارتباطی رو تأمین می کنند. ما این چهار کلان نظام ارتباطی رو با اون پنج کلان نظام اداره می کنیم. این به اصطلاح پنج و چهار مجموع دین رو تشکیل میدن. دین در نهایت میشه یک ابرنظام، یعنی یک نظام است، یک دست نظام، یعنی دستگاه. نظام یعنی سلک، ولی خب سلک فقط نخ تسبیح نیست، یعنی یک دستگاه هست، انسجام دارد. البته زیل و مخین پنج کلان نظام و چهار کلان نظام که با هم امتزاج پیدا میکنن و با از تناکه این پنج کلان نظام با اون چهار کلان نظام کلی نظامات درست میشه. نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام کذا و کذا، اینا در واقع از ترکیب و تناکه این اون پنج و این چهار به وجود میاد و نظامات عملیاتی وقت به وجود میاد. نظامات عملیاتی پایین تر از این دو دسته از کلان نظام هستند. و خود دین در مجموع یک ابر نظامه که مشتمل بر این همه نظام ها با مراتب پنجگانه است که ما تو بحث ها اینا رو مطرح کردیم. در واقع ما پنج لایه داره نظاماتمون. خود دین ابر نظامه، بعد کلان نظام های پنج و چهارگانن، بعد میان نظام ها هستن، بعد خرده نظام ها هستن، بعد زیر نظام ها هستن. پنج لایه داره نظامات اسلامی. خب بذاریم اون سوالی که میکنم بعدم بگیم، این بحثم تموم شد، وسط بحث وارد شدید رشته کلمات دست در میاد، دوستان ذهنشون آشفته میشه. از حالت که به هر حال کل دین نظام است. اگر نظام لازمش اینه که غایت داشته باشه، ولی نظام نیست. مثلا میشه چیزی نظام باشه غایت نداشته باشه، بی غایته. وقت ما ادله مختلفی رو برای این اقامه کردیم، از برهان حکمیت باری و حکیم بودگی باری، باری تعالی باری و شارع حکیم است، این توضیح شدی نمیدیم. برهان تجلی، دین مجلای خداست، دین مظهر اسما و صفات الهی است، چون که کون هم مظهر اسما و صفات الهی است. برهان کفاعت، برهان کارآمدی، یعنی اگر دین نظام نباشد کارآمد نیست، اصلا مشکلی رو نمیتونه حل کنه. برهان تلاعم، تکوین و تکوین تشریح عرض کردیم، چون تلاعم دارن اینها با هم، تکوین قطعا نظام داره، پس تشریح هم باید نظام داشته باشه. و نهایتا به اصطلاح آیات بسیاری رأسا دلالت میکنه بر نظام بندی دین. از با هم متلائمن، با هم سازگارن دیگه، و در نتیجه نمیشه یکی نظام داشته باشه اون یکی چیز فشلی باشه، بی نظام باشه، و نمیتونه متلائم باشن با هم. پس لازمه این که بگیم قائل باشیم به تناسق و تلائم، این است که باید قبول کنیم که اینم مثل او باید باشه، پس تشریح هم باید مثل تکوین باشه. خلاصه این اصلا این شد که ما وقتی میپذیریم دین نظام است، نمیتونیم میپذیریم قایت نداره، و بریم مبنام باز بگیم دین قایتمند است و داره مقاصده است.
نظام
من بودنش
رو تشریح
بتونیم بکنیم، تشریح
بتونیم این تشریح کردنش.